سلام و وقت بخیر. ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام آباد را بر عهده گرفت. این در حالی است که کابل ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در این حمله را رد کرده. این حمله هنگام نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در حاشیه اسلام آباد انجام شده که در آن دست کم 31 نفر کشته و حدود 170 نفر زخمی شدند. وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرده که عاملان این حمله با افغانستان ارتباط داشتند، اما طالبان این اتهام را رد کردند. وزارت دفاع طالبان در بیانیه گفته که اغلب بدون ارائه شواهد افغانستان را مقصر حملات می دانند و این اتهام نمی تواند ناکامی های امنیتی داخلی پاکستان را پنهان کند. امروز در اسلام آباد مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان این حمله برگزار می شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان میگوید که مسئله رهایی زندانیان مانع پیشرفت در روابط میان ایالات متحده و طالبان شده است. او در گفتگو با شبکه هندی NDTV گفته که واشنگتن خواستار آزادی دست کم 2 شهروند آمریکایی در افغانستان است. خلیلزاد افزوده که حکومت طالبان در مبارزه با داعش توانسته رضایت آمریکا را به دست آورد و در نتیجه تلاش ها شماری از اعضای داعش افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان بسر می برند. او همچنان تاکید کرده که نگرانی ها درباره حقوق بشر و نقش سیاسی افغان هایی که در حکومت طالبان حضور ندارند همچنان پا بر جاست. رئیس جمهور ایالات متحده از گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران در عمان استقبال کرده و آن را خوب خوانده. در مقابل ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را ستوده و ابراز امیدواری کرده که گفتگوها ادامه یابد. دونالد ترامپ روز جمعه در مسیر سفر به فلوریدا گفت که دور بعدی این گفتگوها در آغاز هفته آینده برگزار خواهد شد. با این حال تنها 1 ساعت پس از پایان گفتگوها آمریکا تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که فعالیت 14 کشتی مرتبط با انتقال نفت ایران را متوقف می‌کند. کشتی هایی که به گفته این وزارت بخشی از کشتی های جنگی پنهانی ایران اند و تحت پرچم ترکیه، هند و امارات متحده عربی فعالیت می کنند. در این بسته تحریمی 2 مقام ایرانی و 15 نهاد وابسته به حکومت ایران نیز شاملند. و اینکه جام جهانی کرکت 20 اوره آغاز شد. نخستین دیدار میان تیم‌های پاکستان و هالند در سریلانکا در جریان است. هالند نخست توپزنی را آغاز کرد و برای پاکستان هدف 148 دوش را تعیین کرده. بازی دوم امروز میان وست اندیز و اسکاتلند در هند برگزار میشه و در سومین دیدار تیم ایالات متحده آمریکا امروز با هند روبرو خواهد شد. نخستین بازی افغانستان در این جام فردا یکشنبه ساعت 10 صبح به وقت کابل در شهر چنای هند در برابر نیوزیلند آغاز می شود. در این جام جهانی 16 کشور از 7 فوریه تا 8 مارچ در 4 گروه رقابت می کنند که افغانستان در گروه دی با کانادا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و زندگی به کامتان باشد. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. خوش آمدید میگم تمام شما شاگردان عزیز و گران قدر به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپلزای. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات صنف قبلی را به درستی فهمیده باشین و با انرژی کامل امروز صنف در کنار ما به پایان برسانید. خب عزیزان دل، امروز ما میپردازیم روی بحث روی یکی از موضوعات دیگر روانشناسی و سلامت عاطفی. میدانی روی کدام موضوع؟ خب عزیزان دل، امروز قرار است ما بپردازیم روی بحث روی موضوع رابطه افکار با احساسات و در موردی بیشتر بدانیم که افکار و احساسات چگونه با همدیگر رابطه دارند و چگونه روی همدیگر تاثیر میگذارند و تاثیرگذاری این دو فرآیند چی نقش در زندگی روزمره ما دارند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، شما میدانید که احساسات و افکار رابطه خیلی نزدیک با هم دارند و آنها بالای همدیگر در واقع به طریقه های خیلی متفاوت تاثیر میگذارند و یا هم تاثیرگذار هستند. رابطه میان احساسات و افکار روی دید ما نسبت به جهان ما، چگونگی پاسخهای ما با وضعیت‌های متفاوت خیلی تاثیرگذار هست. در واقع افکار مثبت معمولاً احساسات مثبت را در پی دارند و برعکس شما میدانید که افکار منفی میتوانند احساسات منفی را در بدن ما ایجاد کنند. همچنین احساسات میتوانند بر افکار ما تاثیر بگذارند و موجب چی شوند؟ تغییر در نحو فکر ما. خب شاگردان نهایت گران قدر، بسیاری از موارد وجود دارد که نشان می دهد که افکار و احساسات بالای همدیگر تاثیر می گذارند. که این موارد و یا هم این فرآیند عبارت از چی است؟ عبارت از تاثیر افکار روی احساسات، تاثیر احساسات روی افکار، حلقه بازخورد و در اخیر افکار ناخودآگاه. خب در ادامه سن ما می پردازیم روی بحث روی هر کدام از این فرآیند تا بدانیم که چگونه احساسات روی افکار و همونطور افکار روی احساسات تاثیر دارند و این تاثیرگذاری آنها چی نقش در زندگی روزمره ما دارند. خب در قدم نخواست بیاین که بیشتر بدانیم در مورد تاثیر افکار بر احساسات. افکار روی احساسات تاثیر خیلی مهم دارند شاگردای عزیز. فکر که ما نسبت به یک موقعیت داریم وابسته به احساس است که نسبت به آن موقعیت داریم. خب طور مثال شاگردان گرانقدر، ما یک موقعیت چالش برانگیز و یا هم یک مشکل می داشته باشیم و یا هم به اساس کدام اتفاق خاص احساس استرس استراب می داشته باشیم، شاید ما در همچین موقعیت احساس جگرخونی و یا هم نامیدی من حیث یک احساس کنیم. خب در مقابل شاگردان عزیز، اگر ما به همین موقعیت پیش آمده به جای چالش و مشکل به عنوان یک فرصت برای رشد خودمان و تجربه های جدید و در کل به عنوان یک فرصت به خاطر تکامل خودمان نگاه کنیم، من مطمئن هستم ما جای احساسات منفی احساس متفاوت‌تر که عبارت از چی است؟ احساسات مثبت هست می داشته باشیم. شاید در همچنین موارد ما احساسات انگیزشی و یا هم احساس کنجکاوی داشته باشیم جای احساس غم، ترس، اندوه و ناراحتی. خب که در نتیجه این باعث می شود ما در مورد موقعیت که پیش آمده و در مورد خودمون احساس بهتر داشته باشیم و احساس مثبت داشته باشیم. در مرحله بعدی بیاین که بپردازیم روی تاثیر احساسات روی افکار. اما تا که قبلا گفتم افکار روی احساسات تاثیر دارن و همونطور احساسات میتوانند روی افکار تاثیرگذار باشند. در واقع احساسات روی افکار تاثیرهای متفاوت دارند. زمانی که ما احساسات مثبت داشته باشیم مانند حس خوشی، امیدواری، این باعث میشود ما بیشتر افکار مثبت جایگزین افکار منفی کنیم. در همین حال احساس خوشی باعث نوآوری و خلاقیت در افراد نیز می شوند شاگردان گرانقدر. احساس خوشی و یا هم امیدواری می توانند باعث افزایش خلاقیت و قابلیت حل مسئله شوند. چرا؟ چرا که ما در همچنین حالت ذهن بازتر و آماده تر برای چی داریم؟ برای ایده پردازی داریم. این حس همچنان می توانند ما را به برقراری روابط مثبت و رابط خوب با دیگران تشویق کنند و رابط اجتماعی ما را در کل احساسات مثبت و یا هم حس خوشی و حس امیدواری چی میکنند؟ تقویت میکنند. خب در مقابل زمانی که ما احساسات منفی مانند قهر، خشم، ترس داشته باشیم، این باعث چی میشه؟ باعث اندک رنجی در خودمون میشه شاگردان عزیز، باعث افزایش خود انتقادی، نداشتن رابط خوب مثبت و سالم با دیگران و باعث کاهش تمرکز در ما میشه عزیزان دل. پس متوجه باشین شاگردان گرانقدر و عزیز که احساسات به چه اندازه روی افکار و رفتار ما تاثیر دارند و همیشه تلاش کنین در مورد خودتان و اطرافیانتان و در مورد موقعیت‌هایتان همیشه جای احساسات منفی احساسات مثبت بعد داشته باشین. و یک مورد مهم دیگه عبارت از چیست؟ امیدواری ما میدانم که زندگی پر از چالش های گوناگون است. شاید ما در هر موقعیت زندگی ما یک با یک موقعیت چالش برانگیز روبرو شویم، ولی بهترین کار چی است شاگردان عزیز؟ داشتن احساسات مثبت و امیدوار بودن به خاطر مقابله با همچنین وضعیت ها. خب در قدم سوم چی از موضوع؟ موضوع حلقه بازخورد است. خب من میدانم که شاید کلمه حلقه بازخورد برای بعض از شما عزیزان یک کلمه جدید باشد و زیاد آشنایی با آن نداشته باشید. خب شاگردان گرانقدر ما، در واقع حلقه بازخورد در ارتباط بین احساسات و افکار عمل میکنند که هر دو عامل به یکدیگر تاثیر میگذارند و این تعامل میتوانند باعث تقویت و یا هم تنظیف همدیگر شوند. طور مثال شاگردان عزیز، اگر ما آغاز با احساسات منفی در بدن ما کنیم، این باعث ایجاد افکار منفی می شود و دوباره افکار منفی باعث ایجاد چی می شود؟ احساسات منفی در ما می شود. می بینید شاگردان عزیز، مثل یک حلقه و در همین حال بدون شک ما چی را تجربه می کنیم؟ یک حلقه بازخورد منفی را که در بعض از موارد شاید دشوار باشه که دوباره یه حلقه بازخورد منفی رو به یک حلقه بازخورد مثبت چی کنیم؟ تغییر بدیم. ولی در مقابل شاگردان گرانقدر، زمانی که ما احساسات مثبت و افکار مثبت داشته باشیم، این باعث ایجاد یک حلقه بازخورد مثبت در وجود ما میشه و این باعث داشتن افکار خوب و مثبت و احساسات خوب و مثبت در وجود ما میشه. خب شاگردان گرانقدر و عزیز، موضوع بعدی که رابطه احساسات و افکار را قابل ملاحظه قرار میده عبارت از چی؟ از افکار ناخودآگاه. خب شاگردان عزیز، افکار ناخودآگاه به افکار اشاره دارند که خارج از آگاهی مستقیم ما قرار دارند و معمولا تاثیر زیاد بر رفتار ما، احساسات ما و واکنش های ما دارند. این افکار می توانند ناشی از تجربیات گذشته، باورهای درونی ما و یا هم الگوهای یادگیری باشند. در بسیاری از مواقع اکثر عملها و رفتارهای ما به اساس این افکار می باشند. و می دانید شاگردان عزیز و گرانقدر، نقطه جالب چی است؟ ای که ما در بسیاری از موارد حتی از این افکار چی نمی باشیم؟ آگاه هم نمی باشیم. این افکار تاثیرات متفاوت روی ما دارند. افکار ناخودآگاه می توانند که چی کنند؟ احساسات ما را همچنان تحت تاثیر قرار بدهند. خب به عنوان مثال، به خاطر که این موضوع براتون روشن شود، ما می خواهیم یک مثال براتون بگم. به عنوان مثال، شما در یک کنفرانس خبر هستین و یا هم در یک جلسه خبر هستین و قرار است که شما در این جلسه چی داشته باشین؟ سخنرانی داشته باشین. خب شاگردان عزیز، فکر کنین زمانی که شما میرین روی استیج و قرار است که شروع به سخنرانی کنین، دفعتن یک اس عدم اعتماد به نفس، اس استرس و استراب در شما رخ میده و به اساس ایس شما شاید واکنش های فیزیکی داشته باشین، شاید دفعتن عرق کنین و یا هم دستانتون شروع به لرزیدن کنه. خب شاید در همون موقعی که شما قرار دارین و طور درست نفهمین که احساساتون از کجا منشأ گرفته و این احساس را که شما دارین، نمی استرس و استراب و ترس به اساس چی به وقوع پیوسته، ولی میتونه که امی احساسات را که شما دارین، امی احساسات منفی را که دارین، به اساس یک تجربه بعد که در گذشته دارین باشه. به طور مثال شما شاید در گذشته در کدام کنفرانس دیگه، در کدام مجلس دیگه مورد تمسخر و یا هم انتقاد قرار گرفتین و به این اساس شما در حال حاضر احساسات را دارین. خب امی که شما در حال حاضر به وضع نمی دانین که احساسات منفی را که دارین از کجا منبع گرفته، به می چی گفته میشه؟ به افکار ناخودآگاه. خب به اساس امی افکار ناخودآگاه شما در حال حاضر یک حس منفی و یا هم استرس، استراب و حس غم و یا هم ترس دارین. خب اینمی خودش چی است؟ افکار ناخودآگاه. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، این نقطه نیز قابل ذکر هست که این افکار می توانند منجر به واکنش های خودکار که اغلبا بدون تفکر صورت می گیرند شوند. که شما می دانید که همیشه واکنش هایی که بدون تفکر صورت بگیرند چی را در قبال دارند؟ پشیمانی را. مانند ترس از موقعیت های خاص یا پاسخ های خشمگین در مواجهه با تحریکات عاطفی. پس این خیلی مهم هست که ما افکار ناخودآگاه را چی کنیم؟ شناسایی کنیم و اجازه ندهیم که همه افکار ناخودآگاه کنترل رفتارهای ما را و در کل کنترل ذهن ما را و کنترل زندگی ما را در خود بگیره. خب در نتیجه شاگردان عزیز، پس حالا ما میدانیم رابطه میان افکار و احساسات یک رابطه تنگاتنگ و مانند تعامل دو جانبه هست. این خیلی مهم است تا این رابطه را به شکل درست درک کنیم، زیرا این بهترین کار است که یک فرد به خاطر داشتن سلامت روانی خود و داشتن یک زندگی سالم انجام داده میتونند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه امروز خود. امیدوار هستم شما عزیزان و گرانقدران مطالب امروز به شکل درست درک کرده باشین و مطالب امروز براتون خسته کن نباشه و قادر به استفاده این مطالب در زندگی روزمره‌تون باشین. خب شاگردان گرانقدر، حالا ما ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان دل هستم تا اینکه یک بار دیگر با یک موضوع دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان و ناظرینان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مسهر پاپازی. خب عزیزان دل، امروز قرار است که در مورد یک موضوع دیگر روانشناسی و سلامت عاطفی بحث کنیم و در مورد نقش آن در زندگی ما بیشتر بدانیم. امروز قرار است در مورد افکار مثبت و منفی بیشتر بحث کنیم و در مورد تاثیرات این افکار بر ذهن، بدن و افکار ما بیشتر بدانیم. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، احساسات مثبت و منفی تاثیرات گسترده روی بدن و ذهن ما دارد. شما میدانید این تاثیرات میتوانند نحو تجربه کل زندگی ما را شکل دهند، بر سلامت جسمانی ما تاثیر بگذارند و عملکردهای شناختی ما را بر روشهای بزرگ تحت تاثیر قرار دهند. خب عزیزان دل، بدون شک شما میدانید در میان احساسات مثبت و منفی تفاوت‌های بسیار وجود دارد و درک و شناخت این تفاوت‌ها مهمترین کار هست که ما برای داشتن سلامت روانی و عاطفی خود انجام داده میتونیم. خب در اینجا ما می‌پردازیم به یک تفکیک مختصر و کوچک از احساسات مثبت و منفی تا بیافیم که احساسات مثبت و منفی چه تفاوت‌هایی دارند و این احساسات چی نقش و چی تاثیر روی بدن ما، روی افکار ما و ذهن ما داره. خب بیاین در قدم نخست بحث کنیم در مورد احساسات مثبت و نقش و تاثیر این احساسات بر افکار ما، بر رفتار ما و در کل تاثیرش بر زندگی ما. خب شاگردان عزیز، عواطف مثبت مانند شادی، قدردانی، سلامتی و رضایت عموما تاثیرات نشاط بخش و گسترده بر ذهن و بدن دارد. احساسات مثبت با کاهش سطح کورتیزول و آدرنالین که با استرس مرتبط هست کمک میکنند و در کنارش با کاهش احساس استراب نیز کمک میکنند. احساس خوشبختی و آرامش میتواند با کاهش تنش‌های عضلاتی نیز کمک کنند که می تنش‌های عضلاتی یک از علائم استرس و استراب هست. خب در کنار این احساسات مثبت با تقویت سیستم ایمنی بدن همچنان کمک میکنند که میتواند با مقاومت در برابر اثرات منفی استرس تاثیرگذار باشه و کمک کننده باشه. شاگردان عزیز، باید بگویم که احساسات مثبت نقش خاص و نقش ویژه روی سلامت قلب ما داره. خب ما در جلسه قبلی روی مورد اشاره داشتم. احساسات مثبت میتونه که سلامت قلب و عروق را بهبود بخشه. بنابراین احساس مثبت سلامت قلب شما را بیشتر میکنه، فشار خون را کاهش میده و یک گردش خون منظم و بهتر در قلب شما ایجاد میکنه. در کنار این عزیزان دل، نگفته نباید گذاشت که معمولا افراد که با احساسات مثبت هستند معمولا تمایل زیاد و تمایل بیشتر به چی دارن؟ به فعالیت های بدنی مانند ورزش که شما خودتون میدونین که فعالیت‌های بدنی و ورزش چقدر تاثیرگذار است روی سلامت قلب ما. در کنار این، بهبود خلق و خو میتواند باعث انتخاب غذاهای سالم‌تر شود که بدون شک به کاهش عوامل خطرناک مانند چاقی و کلسترول بالا کمک میکنند و در کل باعث میشه که ما یک قلب سالم داشته باشیم. در کنار این باید بگویم که احساسات مثبت باعث افزایش انرژی در ما میشه. احساسات مثبت همچنین انرژی ما را افزایش میدهند و منجر به استقامت فیزیکی بیشتر در ما میشه. خب همچنین احساسات مثبت باعث آرامش بهتر هضم، باعث یک بسوسی کلی در بدن ما میشه. تا آنجایی که ذهن پیش میرود، احساسات مثبت نیز در آنجا کار میکنند. آنها تفکر خلاقتر و انعطاف پذیرتر و همچنان حل مسئله را همیشه تشویق میکنند. در کنار یک موضوعی که خیلی با شما شاگردای عزیز مهم است، تاثیر احساسات مثبت بر حافظه هست. باید بگویم که احساسات مثبت حافظه را همواره تقویت میکند و به افراد امکان میدهد که اطلاعات را راحتتر حفظ کند و راحتتر به خاطر بیاورد. احساسات مثبت منجر به افزایش انگیزه نیز میشه شاگردان عزیز. احساسات مثبت باعث میشود ما بیشتر احساس تراوت کنیم و در این حالت ما در کل احساس آمادگی بیشتر به خاطر انجام دادن کارها و مسئولیت های ما به شکل درست داریم و امی احساسات مثبت انواره دستیابی به اهداف و همچنین تعاملات اجتماعی ما را آسان تر میکنه. خب این نقطه نیز قابل ذکر است که احساسات مثبت نقش خاص روی روابط ما داره. این احساسات باعث می شوند ما روابط بهتر، مثبت‌تر با افراد برقرار کنیم. احساسات مثبت و افزایش نزدیکی و صمیمیت بین افراد کمک می کند و باعث ایجاد ارتباط عمیق‌تر میان افراد می گردد. خب وقت افراد احساسات مثبت نسبت به یک دیگر دارند، بیشتر تمایل به همکاری با هم دیگر دارند. جای تقابل شاگردان عزیز متوجه باشیم یکی از عواملی که امروزه بسیاری از روابط دچار مشکل میشن چی از تاثیرات احساسات منفی میباشه. زیرا زمانی که یک فرد احساس منفی داشته باشه قادر به تفکر عمیق و تصمیم گیری درست نمیباشه و نمیتونه که جناب مقابل خود درست درک کنه و اساس یک مشکل در رابطه پیدا کنه. پس روی امی دلیل هست که این گونه رابط همواره با مشکل و نارضایتی چی هستن مقابل هستن. خب عزیزان، این بود یک معلومات مختصر در مورد احساسات مثبت و نقش آنها و فایده آنها در زندگی ما. بیاین حالا بپردازیم روی تاثیرات احساسات منفی بر بدن و ذهن ما. خب شاگردان عزیز، در همین حال احساسات منفی مانند ترس، حسادت، خشم، عصبانیت، استراب، استرس، غم، اندوه اغلب تاثیرات بسیار محدود کننده بر بدن و ذهن دارند. شاگردان عزیز، احساسات منفی باعث ترشح بیشتر هورمون آدرنالین می شود که منجر به سطوح بالای استرس در بدن میشه. هنگامی که احساس استرس و عصبانیت میکنیم، در کل عضلات ما به یک شکل منقبض میشه که این منجر به چی است؟ منجر به چی میشه؟ منجر به تنش‌های مزمن و دردهای مزمن در وجود ما میشه. خب در همین حال شاگردان گرانقدر، احساسات منفی روی انگیزه و تفکر ما نیز یک تاثیر قابل ملاحظه داره. احساسات منفی باعث خستگی و بی انگیزگی در کل میشه. وقتی این احساسات ما را در بر میگیرن، افکار ما بیشتر چی میباشه؟ روی تهدیدها و مشکلات بیشتر تمرکز میکنند و این باعث میشود ما نتوانیم به دونمایی فکر کنیم. به جای یافتن راه های حل، ممکن هست در یک حق تکراری از افکار منفی بفتیم. یعنی یک احساس بد به یک فکر منفی تبدیل میشه که ممکن هست بارها همین فکر بد در ذهن ما تکرار شه و این وضعیت نه تنها باعث استرس و خستگی عاطفی در ما میشه، بلکه تصمیم گیری های ما را مختل میکنه و ما نمیتونیم که درک کنیم و در بیافیم که بهترین تصمیم گیری و بهترین گزینه به خاطر انتخاب، مخصوصا در موقعیت های چالش برانگیز، در موقعیت های سخت چی هست؟ موضوع دیگه هم تاثیر احساسات یا امی احساسات منفی روی حافظه هست. خب شاگردان عزیز متوجه باشید که احساسات منفی همچون استرس، استراب و افسردگی می توانند توانایی تمرکز را کاهش دهند و در نتیجه یادگیری و حفظ اطلاعات به افراد دشوار کنند. همچنین این احساسات ممکن هست باعث اختلال در فرایند یادآوری اطلاعات شوند و فرد نتواند براحتی اطلاعات را به یاد بیاورد. وقتی یک فرد در حالت احساس منفی قرار دارد، احتمال فراموش کردن اطلاعات به اندازه زیاد وجود دارد، زیرا ذهن بیشتر با آن احساس مشغول می باشد و نمی تواند اطلاعات به شکل درست بگیرد و اطلاعات دوباره به یاد بیاورد. خب به طور کلی شاگردان عزیز باید بگویم که مدیریت و درک درست اطلاعات منفی، احساسات منفی میتونه بر بهبود عملکرد حافظه و بر بهبود یادگیری کمک کنه. خب همچنان قسمی که در جلسه‌های قبلی روی مورد ما اشاره داشتم، احساسات منفی همواره چی میشه؟ باعث ایجاد مشکلات در روابط اجتماعی میشه. شما میدونید زمانی که یک فرد احساس منفی مانند خشم، قهر، استرس، استراب و یا هم نفرت داشته باشه، هیچ گونه میتونه که روابط درست و روابط مثبت، روابط سالم با اطرافیان خود برقرار کنه. خب دیالت فرد نمیتونه که درست تصمیم گیری کنه و همواره چی میداشته باشه؟ همواره رفتارهای پرخاشگرانه می داشته باشه و امی است که این احساسات و در کل امی احساسات منفی یک فرد را به طرف انزوا می کشانه و برش دشوار می سازه تا رابط سالم و اجتماعی خودم حفظ کنه. خب در نتیجه باید بگیم که احساسات مثبت و منفی هر دو برای ما مهم هستند و به بقای ما کمک میکنند. نباید ما همواره شاگردان عزیز فقط به دنبال احساسات مثبت باشیم یا هم از احساسات منفی دوری و یا هم چشم پوشی کنیم. این مهم است که ما احساسات منفی خود شاگردان عزیز ما بشناسیم و طور خود عیار کنیم، طور ما احساسات خود شناسایی کنیم که بدونی که ما تحت تاثیر احساسات منفی خود قرار بگیریم، با احساسات منفی خود مبارزه کنیم و با احساسات کنار بیاییم و تلاش کنیم که احساسات خوب و احساسات مثبت جایگزین احساسات منفی ما کنیم. خب عزیزان دل، ایسای سرستیم و پایان برنامه. امیدوار هستم مطالب امروز به شما مفید واقع شده باشه و از درس امروز خسته نشده باشین. امیدوار هستم از مطالب امروز یک چیز یاد گرفته باشین و قادر به استفاده در زندگی روزمره‌تان باشین. تا که یک بار دیگه با یک موضوع جدید، با یک جلسه جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما عزیزان به خداوند یکتا میسپارم. اوقات خوب و خوش برایتان تمنا دارم. الله نگهدار.
مهمان آزادی.
محترمه زهره جان محمدی، مشاور امور مهاجرین در هامبورگ، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهره محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهره جان محمدی، در این برنامه اول خود شما را ما می‌خواهیم خوب بشناسیم، به شنوندگان عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهره محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاوره بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش‌های مختلف. همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شده ایم و سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از اون یک سفر کوتاه داشتیم و ویزی شنگن که به آلمان سفر کردیم و متباقی تحصیلات خود در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحید رویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و این باعث شد که همه جوان ها به خاطر ادامه تحصیل و از این که زندگی خود را بتانند و تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آی دی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیاد را امرای مهاجرین و هموطنان سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره به آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنان ما، چنانچه یک از گفتار بسیار نیک از آقای وحید رویان است که میگن اگر از وطن دور هستیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنان خود صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. ما همچنان نویسنده هستم و کتاب ما انقریب به نصف میرسه به نام شهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما و ای است که بتانیم کشورهای مدرن و پیشرفته را نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی را که ما داشتیم و فعلا متأسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و ای کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و زیادتر در رابطه با حقوق زنان، کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیان بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چه نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب من نوشته هست که ما از زمان ظاهر شاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهر شاه بر دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون ما سن سال ما اوقدر بزرگ نبود ما نمیفهمیدم که در زمان ظاهر شاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهر شاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهر شاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابطه نزدیک داشتند که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب با افغانها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمیکنن به خاطر از اینکه افغانها میگن که اعتبار زیاد ندارن. ما ببینیم به این نتیجه میرسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سپری کردن و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری را که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استفاده شده و دفاع بکنیم و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانم ها زیاد در جامعه آلمان متخم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم ای که خانم ها چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانم های افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتونن از حق خود دفاع بکنن. این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم و همچنان ما یک فرش لگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب ما نوشته شده.
شما یگانه کتاب دارین یا دیگه هم کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما عنقریب به نشر خواهد رسید. به سه زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی داریم؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه و همچنان فعلا به این نظر هستند که فعلا با یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست و ما خبرهای بسیار زیاد تازه‌ای دارم از افغانستان که متاسفانه هنوز هم مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشند. اما چهره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنن برای از اینکه کارمندای محلی که به امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتن هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشون به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان انقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و نگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. اینطور یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود، در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون من اطلاعات دارم، اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنن، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر من که به اینا زیادتر اخراج داشته باشند به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدیا آشفته همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن هم روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، خود برخصوص برای خانم ها و خانواده هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن به جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصاً افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشن. و این تلاش هم روزی است و ما از تمام هموطنای ما در هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یک دیگه بیستن و در این مورد حمایت خود نشان بدن، از خصوصا طفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. من یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و من دیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد چون مرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی را ایجاد میکنه و من واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره و وضعیت مهاجرین مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه بخاطر از اینکه به این مسئله وقتی یک حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست، چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنین یک طفل که در 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 ساله که طالبان آمده، فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب برای ای ازایی شده. یعنی هیچ مثل یک انسان و او در کشور و مملکت که از خودش از حق ازیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و با یاد او جامعه کار بکنه. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن. به نظر ما اصلا باید از ناجه‌های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود، یا که یک رژیم جدیدی بیاید که هم شمول از خانم‌ها و هم از آقایان شامل این حکومتداری باشه، که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن، بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه. و این واقع زمینی زیاد مساعد میسازه در حساب از اینکه کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شود، چون اینا خود میگن که میواره وقتا این کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنین میگن افغانستان آل امن از جنگ نیست، در یک باغوشون امن است، چون کلگی را گرفتن در زندان انداختن، در یک مملکت که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی. پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از این که ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه. اما متاسفانه در افغانستان چون این نیست، خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن. یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواد، به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشه. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم به مکتب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم، و اما چیزایی که من فکر یک مسلمان او رو ما میتونیم باید پیش ببریم، ما او را قبول داریم، اما به شرطی که ما را اجازه بدیم به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلاتی است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجع حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما، چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شاید، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خدا نمیپذیرن، هر کس تلاش ازیده داره که قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن در افغانستان. و همچنان من میبینم و ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای از اینکه خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن و حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلش ای است که همه افغانا از هر اقوامی که باشن امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال ای قدامت تاریخی داره، نباید برای از این که از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شدیم. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فعلا دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشن. هدف ما این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه دولت طالبان به رسمیت بشناسن. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره، تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این است که باید در قدم اول تمام افغان ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید هم از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بزدن، و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود، و یا به جامعه آلمانی و مرجع های بلند اقلی باید این پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستند و مهاجرین که میآیند متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره، در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنه، تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار در ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشن و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیتش بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجع‌های حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیلی آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این راه بسیار بهترتر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخشای مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان ها در حساب از این که بتانند سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن، باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرحی را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجع‌های حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغانا فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونن پیشنهاد کنین؟
هموطنان ما باید از هر نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و این کشور خود، باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک و تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه بارز اونها اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی رو دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجع بسیار درست که از طریق یک مرجع بسیار خوبه باید کنترل شد، باید این پیشنهاد شده برای افغان ها که بیاین اونا از مسئولیت بگیرن. فقط اینمی به اتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باعث شده که افغان ها از یک دیگه خود اتا دور شوند. اگر بتانیم یک راه درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیت در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش دیر تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شناو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شانهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ فیلن در حساب تشکیلات و اعضای تیم که بتانن این طرح مردم پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید در کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیره، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما قسمی که یادآوری کردین، این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان طرح دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اون روز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگوییم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد اندفت از اینا در بخش فرهنگسازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه به نام هستن. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمن که تازه تأسیس شده که من خودم در رأس هستم، افغان دایت کلتور بروکس، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان، و همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن، یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه های فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشریح کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقمندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدانن، اما تعداد کم از این انجمنا در این بخش فعالیت میکنن. با آرزو دارم که همه جوانا تشویق شوند و اشتراک بکنن در این انجمنها و بتونن که فرهنگ و بخشهای هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بوده که بسیار عرا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم، بتونیم به زبانهای مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانیا قرار بدیم. خیلی مردم آلمان از افغانها کرده علاقه مندی زیاد دارن که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغانهای ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوانهای امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنن.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هستن، در خودم در کل آلمان چقدر هستن انجمن ها که تشکیل میشه؟ مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر من و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه گیری هست، یعنی اینا اگر بتونن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتونن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سروی تحصیلیشان چی است، دیگه دیگه یک نظر اگر داده بتونن بسیار خوب میشه، منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره که زیادترش با نام است، فقط 23 دانش فعالیت داره، چون ما زیادتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این میار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن دهتن شد است، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود، اما چون ما اطلاعات را داریم فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند تقریبا 50% از اینا آلمانی شده، من تا این اندازه من معلومات شد دارم که میتونم براتون بگویم و در بعض شهرهای دیگه شاید دو سه انجمن زیادتر فعالیت کنند کم، اما اونا اصلا به نام هستند که تو وبسایت ندارن و یا کدام برنامه خاص ندارن و فعلا ما میبینیم که زیادتر از انجمن ها نو سر کار شده میره، اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن این است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یعنی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندهای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بدن، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید با یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسمه باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانای ما باید باز باشه که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجق ما، ام از هزاره، ام از ازبک بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. ما بر شما داستان یک اموطن ما را قسم میکنم. وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن، این خانم اول شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود گریه کرد، گفت ما بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش میگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که بر یک مردمی که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن و دوباره میایی و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمی باشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستن که ما باید در امی مملکت در امی کشور دیار غربت از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متخم شوند به یک جامعه پیش رفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنهایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان آنقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن میتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از یک خاطر کشوری که قدامت تاریخی دارن، باید در کنار یک دیگه خود استفاده شوند و باید حمایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس های زبان باید تشکیل بتن که بتونن افغانایی که میاین زودتر متخام شوند به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میاین و به یک کشور مدرن زندگی میکنن، او افغان تا که رای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینه. اگر امین جندهات ها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرین که جدید میاین زودتر برش بگه که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بخوانی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آن روز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتونیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنایم که لطفا تعصب دور بکنن، تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانونی نه و این طرح پیشنهاد بکنن به مرجعهای سازمان ملل و همچنان هم وطنهای خود حمایت بکنن از هر بخشهای مختلف که اونا زندگی میکنن. و این پلان ما هست و ما حمایت همه افغانهای مورد ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمون به بدنم باشه بخاطر وطن دارم، وطنم دریغ نمیکنم.
بسیار زیاد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه میجه واضح بگوین که ما اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره، وبسایت هنوز آماده نیست و نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما میخواهیم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شود که تا از این اخراج ها جلوگیری شود.
بسیار زیاد تشکر. خدا حافظ. فعلا
خدا نگهدار.
خدا
Yeah. خواهد.